برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر ایران رو تقدیمتون می‌کنیم. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. اینجا تهران و رادیو ایران. در برنامه این هفته سری در تاریخ معاصر ایران جناب آقای علی الله جانی، کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و پژوهشگر تاریخ معاصر همراه ما هستند، مهمان ما هستند و راجع به قراردادهای نفتی ایران در دوره قاجار صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم حضور شما جناب الله جانی و خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم و ممنون میشم که راجع به قرارداد نفت شمال در دوره قاجار برای ما و شنوندگانمون امروز صحبت بفرمایید.
بله، من در خدمت شما هستم. فقط یک نکته رو قبل از اینکه وارد بحث بشیم اشاره بکنم و اینی هستش که ما در تاریخ معاصر خودمون دو تا قرارداد نفت شمال داریم که این دوتا رو نباید، یعنی باید خیلی حواسمون باشه که این دوتا رو با همدیگه اشتباه نگیریم. یک قرارداد نفت شمال در دوره قاجار داریم، در اواخر دوره قاجاریه.
بله.
که بسیار بسیار معروف است، سری تبعات خیلی جالبی داشته در تاریخ ایران. و این قرارداد نفت شمال هستش که مربوط به دوره در واقع بعد از شهریور 20 هست و در بحبوحه ملی شدن صنعت نفت و دولت قوام السلطنه که اصلا اون یک بحث جداگانه است. بله. و هیچ ربطی هم به بحث نفت شمال دوره قاجار نداره، یعنی این. بله. دوتا فقط اسماشون شبیه همه، وگرنه از نظر محتوایی چه ارتباطی با هم ندارن.
بله.
در مورد پاسخ به سوال شما که راجع به قرارداد نفت در نفت شمال در دوره قاجاریه بود، باید خدمتتون عرض بکنم که ایران پس از کودتای 1299 دنبال یک نیروی بین المللی قدرتمندی میگشت که بتونه بهش تکیه بکنه و خودش رو از وابستگی به روسیه و بریتانیا در واقع جدا بکنه. به همین منظور سیاست خارجی ایران متمایل میشه به امریکایی ها و از امریکایی ها میخوان که بیان داخل ایران سرمایه گذاری بکنن و در واقع دولت جدید ایران رو که بعد از کودتا به وجود اومده رو حمایت بکنن. بر همین اساس یک قرارداد نفتی معروف به امتیاز نفت شمال.
بله.
بین ایران و شرکت استاندارد اویل آف نیوجرسی که متعلق به راکفلر بوده در 30 آبان 1300 در تهران از تصویب مجلس میگذره، این قانون اعطای امتیاز. و باید خدمتون عرض کنم که مدت این امتیاز حدود 50 سال بوده.
بله.
حق الامتیاز دولت ایران از قرارداد سالی 10% بوده از سود خالص شرکت و همچنین شرکت حق نداشته که این در واقع امتیاز رو به شخص و یا به شرکت ثالثی واگذار بکنه. همچنین ایران قرار میشه ذیل این قرارداد یک وام 10 میلیون دلاری هم از شرکت بگیره که متاسفانه این قرارداد، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، این قرارداد در واقع تصویب نمیشه. از این لحاظ این قرارداد یک مقدار مشکل زا هست و اونم این هستش که در قیاس با قرارداد دارسی حق و سهم ایران از 16% میاد روی 10%، یعنی حتی اندازه قرارداد دارسی هم تو این قرارداد گیر ما نمی اومد. البته این رو هم بگم که اولیای دولت در اون دوران، یعنی منظورشون از اعطای این امتیاز بیشتر گرفتن اون وام 10 میلیون دلاری بود، به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی کشور فوق‌العاده خراب بود، جنگ تازه تموم شده بود، تبعات جنگ گریبانگیر ایران بود و در واقع دولت ایران یه دولت بی پول ورشکسته بود و اینها
جنگ جهانی اول.
بله. و اینها در واقع بسیار محتاج اون 10 میلیون دلار بودن. به خاطر همین قرارداد رو علارغم این که همیشه به قرارداد دارسی اعتراض داشتن و انتقاد داشتن، در این قرارداد میان و حق و سهم ایران رو روی 10% نگه میدارن. فقط تنها حسنی که این قرارداد داره این که آمده که این شرکت حق نداره این قرارداد رو به شخص و یا شرکت ثالثی واگذار بکنه.
بله.
این قرارداد بلافاصله مورد اعتراض روسیه قرار میگیره، چرا که حوزه جغرافیاییش اون 5 تا ایالت شمالی ایران بوده که به طور سنتی تحت نفوذ روس‌ها بوده، یعنی آذربایجان، گیلان، مازندران، استراباد و خراسان.
همون گرگان یا گلستان میشه.
بله 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 دقیقاً. دولت روسیه به این قرارداد اعتراض میکنه، از طرف دیگه شرکت نفت انگلیس و ایران هم به این قرارداد اعتراض میکنه، و ولی خب دولت ایران اهمیتی به این اعتراض ها نمیده و مصر هستش که این قرارداد رو با شرکت استاندارد اویل به پیش ببره. ولی در نهایت بر اثر اعتراضاتی که میشه، در واقع مجبور میشه که این قرارداد رو لغو بکنه با شرکت استاندارد اویل. دو سال بعد دو مرتبه مذاکراتی بین ایرانی ها و شرکت های نفتی امریکایی پیش میاد که بر اساس اون ایران موفق میشه در سال 1902 مصادف با دسامبر 1923 یک قرارداد دیگری با شرکت نفت سینکلر آمریکا میبنده که مفاد قرارداد همون مفاد قرارداد قبلی با شرکت استاندارد اویل هست، یعنی حق و سهم ایران 10% از سود خالصه، مدت قرارداد 40 تا 50 ساله. و همچنین متضمن اینه که پرداخت یک وام 10 میلیون دلاری از طرف شرکت به ایران هست. منتها این قرارداد هم با کارشکنی روس‌ها و بریتانیایی‌ها و همچنین اتفاقاتی در ایران صورت میگیره که در نهایت شرکت سینکلر رو و کلن شرکت‌های آمریکایی رو از ادامه فعالیت در ایران باز می‌داره.
سپاسگزارم ازتون، ادامه صحبتاتون رو در بخش بعدی می‌شنویم. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید و راجع به قرارداد نفت شمال در دوره قاجار با مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت صحبت میکنیم و گفتگو خواهیم کرد. جناب اللهجانی، شما راجع به قرارداد نفت شمال در دوره قاجار با آمریکایی‌ها صحبت کردید، توضیح دادید، اما در بخش قبل صحبتتون ناتمام ماند. ادامه صحبتتون رو بشنوید.
خدمت شما عرض بکنم که پس از اینکه ایران موفق میشه قرارداد خودش رو با شرکت سینکلر، قرارداد نفت شمال رو با شرکت سینکلر ببنده، دو مرتبه همون کارشکنی‌هایی که در قرارداد با شرکت استاندارد اویل وجود داشت دو مرتبه از نو شروع میشه. روس‌ها کارشکنی می‌کنن، بریتانیا کارشکنی می‌کنن. اتفاقی که در مورد قرارداد با سینکلر میفته و باعث میشه که به طور کلی شرکت‌های آمریکایی از ایران برن، مسئله قتل کنسول آمریکا در ایران هست. توضیح این که در همون روزهایی که بحث واگذاری امتیاز به شرکت سینکلر مطرح بود و مجلس خودش رو آماده میکرد برای اینکه این قرارداد رو تصویب بکنه، کنسول آمریکا به اسم ماژور اینبری در تهران به قتل میرسه. شرح ماجرا این هستش که در شهر شایع میشه که سقاخانه شیخ هادی که در خیابان شیخ هادی فعلی هست، در واقع کور مادرزادی رو شفا داده. و مردم اونجا هجوم میارن برای اینکه به اصطلاح دخیل ببندن به این سقاخانه. خیلی شلوغ میشه. خبر به گوش کنسول امریکا ماژور اینبری میرسه و ایشون چون به غیر از وظیفه سیاسیش عکاس مجله نشنال جیوگرافیک هم بوده، برای اینکه از این واقعه عکس بگیره و برای مجله به اصطلاح استفاده بکنه، با 2 تا از همراهاش میرن بیابان شیخ هادی تا از این واقعه عکس برداری بکنن. گویا حضور ایشون باعث تحریک مردم میشه و یک نفر هم از جمعیت که یک سری از مورخین معتقدن شاید اون شخص گماشته شرکت نفت انگلیس و ایران باشه، ولی خب هیچ سند و مدرکی راجع به این ادعامو نداریم.
بله.
در میانه جمع فریاد میزنه که و با اشاره به ماژور اینبری فریاد میزنه که این بهایی هست و اومده توی سقاخانه سم بریزه و ما باید ایشون رو به اصطلاح دستگیرش بکنیم. مردم با این حرف هیجان زده میشن و به ماژور اینبری حمله میکنن. ایشون هم فرار میکنه با همراهانش، ولی در نهایت در اثر ضرب و شتم مردم در بیمارستانی در تهران فوت میکنه. این اتفاق که میفته، دولت امریکا به شدت به ایران اعتراض میکنه و دولت ایران رو مسئول مرگ کنسول خودش میدونه و ضمن این که از ایرانی ها از دولت ایران $60,000 غرامت میگیرن و یکی از تبعاتش هم این هستش که شرکت های نفتی آمریکا مثل سینکلر و مثل استاندارد اویل علارغم این که قراردادشون در مجلس تصویب شده بود و آماده کار بودن، در واقع بساطشون رو جمع میکنن و به امریکا برمیگردن.
بله.
و این باعث میشه که در عمل قرارداد نفت شمال در دور قاجاریه با آمریکایی ها به هیچ کجا نمیرسه.
سپاسگزارم ازتون. در بخش بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید. در این برنامه قراردادهای نفتی ایران در دوره قاجار رو بررسی می‌کنیم با حضور کارشناس محترم جناب آقای علی الله‌جانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت. جناب الله‌جانی، شما به موضوع اشاره کردید که خیلی موضوع جذابی از آغاز روابط ایران و امریکا بوده که ماژور امبری به اصطلاح نماینده امریکا در ایران حضور پیدا میکنه در سقاخانه‌ای که اونجا گفتن کوری شفا پیدا کرده و اتفاقاتی میفته. این خیلی موضوع جذابی است. دوست دارم بیشتر در این خصوص بر ما و شنوندگانمون صحبت بکنید.
بله، خدمت شما عرض بکنم که اگر بخوام یکم دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنم، باید بگم که ماژور اینبری همونطور که گفتم عکاس مجله نشنال جیوگرافیک بوده، میره به سقاخانه برای عکس برداری.
به غیر از کار سفارتی، کار عکاسی هم میکرده.
میره به سقاخانه برای عکس برداری که اونجا مورد حمله مردم قرار میگیره. مردم داد میزنن که این بهاییه و اومده که آب سقاخانه رو توش سم بریزه و مسلمان ها رو بکشه. مردم دنبالش میکنن، اونجا یه مقدار کتک میخوره، بعد موفق میشه سوار درشکه بشه،
فرار میکنه
از مهلکه، ولی مردم دنبالش میکنن در خیابانهای تهران و همراهان ایشون چون ایشون زخم برداشته بوده و مجروح شده بوده، ایشون رو میرسونن به بیمارستان. گویا بیمارستان سینای امروزی بوده، من کاملا مطمئن نیستم. در بیمارستان بستری میشه، ولی تعقیب کنندگان ایشون میان داخل بیمارستان میشن و ایشون رو روی تخت با قمه و با مشت و لگد دو مرتبه مجروح میکنن و در نهایت
تعقیب و گریز ادامه پیدا میکنه.
بله، ایشون روی تخت بیمارستان کشته میشه.
از اینکه شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر ایران هستید سپاسگزارم. اینجا تهران، رادیو ایران و با مهمان ارجمندمون جناب آقای علی الله‌جانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت صحبت میکنیم.
بله. و برخی قرائن و شواهد که البته خیلی سندیت نداره، یعنی سندی راجبش وجود نداره، فقط قرائن و شواهد هست، میگه که شاید طرفداران در واقع شرکت نفت انگلیس و ایران که مخالف حضور امریکایی ها در ایران به طور کلی بودن پشت این ماجرا باشن و تنها ما یک گفتگویی داریم بین رضاخان که اون موقع نخست وزیر ایران بوده در اون واقعه و منشی ایشون آقای سلیمان بهبودی یک گفتگوی بین این دو نفر در تاریخ ضبط شده که بر اساس اون گفتگو رضاخان نخست وزیر معتقده که پشت ماجرای قتل ماجور اینبری نصرت الدوله فیروز، شاهزاده نصرت الدوله فیروز و شاهزاده محمد حسن میرزای قاجار قرار داره.
اینا روابطشون با بریتانیا خوب بود.
اینا با بریتانیایی ها خوب بودن. بله، در واقع اصلا نصرت الدوله فیروز شاید براتون جالب بشه که در میان رجال همون دوره معروف به انگلوفیل بودن بوده. خودش و حتی پدرش فرمانفرمای بزرگ اینا معروف به انگلوفیل های ایران بودن. بله، داشتم عرض میکردم که ماجور اینبری روی تخت بیمارستان کشته میشه و این واقعه باعث میشه که امریکایی ها برای حضورشون در داخل ایران یک مقدار دچار شک و تردید بشن. در نهایت از ایرانی های 60,000 دلاری هم غرامت میگیرن. جنازه ماجور اینبری هم سوار یک ناو جنگی میشه از خلیج فارس و راهی امریکا میشه و اتفاقی که میفته و به نفع شرکت نفت ایران انگلیس تموم میشه در نهایت این هستش که امریکایی ها شرکت های نفتی امریکایی از ایران میرن به دلیل ناامنی و تا سالهای پس از 1320 شمسی دیگه وارد ایران نمیشن.
پس قرارداد نفت شمال که با امریکا بسته شد فرجام خوبی نداشت برای امریکایی ها و این قرارداد لغو شد.
هم برای ایران فرجام خوبی نداشت، هم برای امریکایی ها. و اون پروژه تکیه به نیروی سوم دولت های بس از کودتای 1292 هم عملا در واقع با شکست مواجه میشه.
سپاسگزارم از حضورتون آقای الله جانی در این برنامه و در اینجا با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان ارجمند با برنامه این هفته سری در تاریخ معاصر ایران سپاسگزاریم. امیدواریم آنچه که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا هفته آینده خداوند نگهدار شما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام آن که گفتم آنی گفت، آن که خاموش در زبان نامد است، آن که منم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های خوب و دوست داشتنی رادیو ایران و بسیار ازتون ممنونم که با تالار آینه امشب هم همراه هستید. در تالار آینه امشب به سراغ یکی از مفاخر ادبیات معاصر ایران زمین میریم و به بررسی یکی از آثارش خواهیم پرداخت، با این وعده که باز هم به سراغ ایشون خواهیم رفت و آثار دیگرشون رو هم بررسی میکنیم و امشب به مجموعه داستان به کی سلام کنم اثر سیمین دانشور میپردازیم. در تالار آینه امشب هم مثل همیشه در کنار بنده جناب شهاب شهرزاد عزیز حضور دارم و من این افتخار رو دارم که در کنار ایشون در خدمت شما باشیم امشب. شهاب جان سلام، خوش اومدی به تالار رادیو.
بزرگوارین، خیلی متشکرم. سلام به شما سعید مبشری عزیز، سلام به همه مردم خوب ایران، مردم کتابخوان، کسانی که کتاب خوب میخونن و به دیگران هم کتاب خوب هدیه میدن.
سرکار خانم سیمین دانشور و آثاری که ایشون در ادبیات ایران از خودشون به جا گذاشتن و واقعا میشه گفت جزو اون افرادی هستن که رد پاشون تا همیشه توی ادبیات معاصر ایران زمین خواهد بود و تأثیری که در داستانگویی داستان نویسی داشتن. شهاب جان، از پیشینه خانم دانشور شروع بکنیم و اینکه چطور اصلا کارشون رو شروع کردن.
بله، سیمین دانشور در 18 اردیبهشت 1300 در شیراز به دنیا اومد. پدرش دکتر محمد علی دانشور همون کسی است که سیمین دانشور در رمان سووشون از اون به عنوان دکتر عبدالله خان یاد کرده. مادر دانشور بانوی شاعر و هنرمندی بود که نقاشی رو به فرزندانش آموزش داد. سیمین از کودکی با ادبیات، با هنر توسط مادر و پدرش آشنایی پیدا کرده بود، از جمله کارهایی که بعدتر سیمین دانشور به اون اشتغال داشت، معاونت اداری تبلیغات خارجی و همینطور نوشتن مقاله بود برای روزنامه ایران اون زمان با نام مستعار شیرازی بینام و برای مدت کوتاهی هم در رادیو تهران مشغول بود. دانشور در سال 1327 تونست اولین مجموعه داستانهای کوتاه خودش رو با عنوان آتش خاموش منتشر بکنه. سیمین دانشور در سال 1327 در مسیر بازگشت از شیراز به تهران با جلال آل احمد آشنا میشه. جلال هم در اون دوره از نویسندگان به نام بوده. در سال 1329 با جلال آل احمد ازدواج میکنه و در سال 1328 در واقع یعنی یک سال قبل از ازدواجش موفق میشه مدرک دکتری رو از دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی دریافت بکنه. میشه گفت مهمترین اثر او رمان سووشونه که یک نثر ساده داره و تا به حال به 17 زبان دنیا ترجمه شده و از جمله پرفروشترین آثار ادبیات داستانی در ایران هم به شمار می‌آید.
یکی دو تا نکته راجع به خانم دانشور و اصلا اون تیپ نویسندگی که اون دوره شروع کردن وجود داره. یکی این که حالا چه توی روزنامه نگاری و چه توی نویسندگی چقدر اسم مستعار داشتن مد دقیقا. بوده
دقیقا.
و اون موقع الان فکر نمی کنم اونقدر کاربرد داشته باشه که اون دوره همه برای خودشون اسمای مستعار، حتی بعضی از شعرهای ما چند اسم مستعار عوض میکردن و تا مثلا میرسیم مثلا امضاهای ما که امضا میکردیم تا یه امضایی پیدا بکنیم.
همینطوره، الان یه مقداری انگار شفافیت هم بیشتر شده. بله. یعنی اصلا امکان این نیست که آدم ها برن پشت نقاب یک اسم.
بله دقیقا.
مستعار. البته خب رایجه توی دنیا هم اسم نویسندگی خیلی ها انتخاب میکنن، از نویسندگان بزرگ گرفته تا کسانی که در روزنامه ها مقاله های انتقادی مینویسن، رایج هست که از اسم نویسندگی استفاده میکنن، به ویژه در مطبوعات، برای اینکه تو دنیا بهشون یک نقاب امنیتی میده.
درست. در مورد دیگر فعالیت هایی که خانم دانشور داشتن همزمان تقریبا با نویسندگیشون، خانم دانشور کار ترجمه رو هم شروع میکنن. یعنی وقتی ما به آثارشون نگاه میکنیم میبینیم که مثلا 1327 که اولین کتابشون چاپ میشه، همون سال هم یک کتاب ازشون چاپ میشه ترجمه بوده. بعدش هم که این همزمان هم ترجمه رو پیش میبرن هم نویسندگی رو. راجع به دیگر آثارشون اگه ممکنه.
بله، از کتابهای دیگر سیمین دانشور میشه به آتش خاموش، شهری چون بهشت، جزیره سرگردانی، ساروان سرگردان، کوه سرگردان و به کی سلام کنم اشاره کرد. سال 1386 سیمین دانشور به علت مشکلات حاد تنفسی در بیمارستان بستری میشه و بعد از یک دوره بیماری در سال 1390 در 90 سالگی در خانه خودش با زندگی این دنیا وداع میکنه و در بهشت زهرا قطعه هنرمندان به خاک سپرده میشه.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
در حین توضیحاتی که راجع به این مجموعه داستان خانم دانشور داشتین، راجع به این که این مجموعه از جوشش‌های درونی نویسنده سرچشمه میگیره در مورد اجتماعش و در مورد اتفاقاتی که پیرامونش میفتده، اینم فکر میکنم شاید چون یه دوره‌ایه، نه؟ یعنی این که جامعه شاید نویسنده‌های این شکلی پرورش میداده اون دوره، خود جلال
دقیقاً. اولا دانشور. یک جریان فکری که در سالهای پیش از انقلاب جریان ادبی رو به نوعی میشه گفت هدایت میکرد، که خود جلال آل احمد هم گرایش‌هایی به اون داشت، سیمین دانشور تا اندازه‌ای، و به اصطلاح میشه گفت روشن فکری پیش از انقلاب. بنابراین خواستگاه‌های روشنفکری در دوره‌های مختلف تاریخی ما، سعید، به نظر می‌رسه کاملاً با هم متفاوت. مثلا روشنفکری در دهه 60 یک مفهومی می‌ساخت، روشنفکری در دهه 70 یک مفهوم دیگری، یعنی مثلا با نوع نگاهی که در جامعه ساری شد و جاری شد، نگاه روشنفکری عوض شد. مثلا دهه 60 انگار یک اقتضای عمومی می‌رفت به سمت ساده‌زیستی، مثلا در دوره دفاع مقدس، اما بعدتر می‌بینیم که این نگاه کاملا متحول میشه، تحت تاثیر شرایط جدید ساختار سرمایه گذاری در اجتماع و اینها، نویسندگان و روشنفکران ما هم نگاهشون رو عوض میکنن و این در آثارشون کاملا قابل ردیابیه.
و در مجموع در طول تاریخ فکر میکنم اون آثاری موندگار میشن که در این حالی که از این خواستگاه ها سرچشمه میگیرن، از خواستگاه های روشنفکرانه دورشون، به یک کلیت انسانی بزرگتری بپردازن که بعد دچار زمان زدگی نشه،
که قابل تعمیم باشه و بعد نقطه عطف بسازه با انسانها در دوره های مختلف. این سعید دقیقاً رمز ماندگاری اون آثار کلاسیکه، یعنی از یک زاویه‌ای وارد روایت داستان میشه نویسنده با یک قدرت و تبحری که این ماجراها، این شخصیت‌ها در دوره های مختلف تاریخی بعد از خودش هم با خواننده، با مخاطب نقطه عطف میسازه و او رو به خودش گره میزنه.
و شهاب جان، اگر که بخشی اختصاص بدیم به خلاصه داستانه به کی سلام کنم، فیلم کنم برای شنونده هم نمیزد باشه.
یکی سلام کنم ماجرای زنی است به نام کوکب سلطانی، زنی که فراش مدرسه بوده و حالا در پیری کسی رو نداره که به او سلام کنه. کوکب که در خانه خانم مدیر کار میکرد، بعد از مدتی با باغبون صاحب خونه ازدواج میکنه و از او صاحب دختری میشه به نام ربابه. یک روز مرد باغبان از خانه خارج میشه و دیگه هرگز به خونه بر نمیگرده. دختر بزرگ میشه و تحت شرایطی اجباری در اثر فقر با مردی بداخلاق ازدواج میکنه که مانع ملاقات دختر با مادرش کوکب میشه، و کوکب در طول داستان مدام در فکر اینه که دیگه کسی براش نمونده که حتی بهش سلام کنه. کوکب زنی تنهاست و این تنهایی در سراسر داستان به چشم میخوره. کوکب اونقدر تنهاست که رفاقت با عنکبوت خونه رو غنیمت میشموره تا با او در حقیقت لحظه هاشو سپری بکنه، و تنها نکته شیرین زندگی کوکب یاداوری خاطراتش با حاج اسماعیل، یعنی شوهرشه. کوکب در طی داستان مدام سعی میکنه دخترش رباب رو از شرایط بدی که در زندگی زناشویی داره آگاه بکنه تا به هر ذلتی به قول خودش توی زندگی در برابر همسرش تن نده. در انتهای داستان روزی کوکب برای خرید بیرون رفته و ناگهان روی برفها لیز میخوره و به زمین میفته. زن و مردی جوان به او کمک میکنن. و با مهربانی او رو بلند میکنن و در این لحظه کوکب خیال میکنه اون مرد میتونه دامادی باشه که همیشه آرزوش رو داشته و اون زن هم میتونه جای دخترش رباب باشه که او رو تنها گذاشته و در حالی که لبخند میزنه و به اونها سلام میکنه این حادثه برای او نوید بخش آیندهی روشن در زندگیش میشه.
خب شهاب جان ممنونم از اطلاعاتی که در این برنامه هم در اختیار ما گذاشتی و همچنین در اختیار شنونده هامون و اگر که سخن دیگه‌ای باقی نمونده